سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام منصور دهمرده شد. شمار تلفات زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 16,000 نفر گذشت. و اختلال اینترنت در ایران از اول مهر تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت. خوش اومدید به این بخش خبری. محمد زرقامی هستم، در کنار شما همراه خواهم بود 15 دقیقه با خبرها و گزارشان. عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا حکم ناعادلانه منصور دهمرده را لغو کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که منصور دهمرده در خطر جدی حکم اعدام به دنبال شرکت در اعتراض‌ها قرار دارد. پیش از این سایت خبری حالوش در گزارش منصور دهمرده را متولد 1379 دارای معلولیت جسمی و شغل او را شاگردی اتوبوس معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش او روز میبخشید 11 مهر ماه در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب به افساد فی الارض متهم شده است. عفو بین‌الملل میگوید که آقای دهمرده شکنجه شده و با او بدرفتاری شده تا مجبور به اعتراف علیه خود شود. شمار تلفات زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 16,000 نفر گذشت. مقام های ترکیه تلفات این کشور را در حدود 13,000 نفر اعلام کردند و در سوریه شمار جان باختگان اکنون بیش از 3,000 نفر گزارش می شود. در همین حال با پایان 72 ساعت اولیه پس از زلزله که کارشناسان آن را برای نجات به دام افتادگان حیاتی می دانند، بیم آن می رود که افزایش شمار جان باختگان شتاب گیرد. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه به وجود کمبودها و نواقص در امر کمک رسانی دولت این کشور به زلزله زدگان اذعان کرد. اختلال اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت. سایت داده های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال گزارش داده است که با در نظر گرفتن اثر تورم 40% دامنه این خسارت ها می تواند تا حدود 170 هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند. تاپ 10 VPN وبسایت مستقل خدمات VPN هم اواسط دی ماه خسارت قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت را در ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده بود. بر اساس این گزارش مدت قطع دستوری اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع بیش از 2000 ساعت بوده و بر زندگی نزدیک به 72 میلیون و 940 هزار شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است. شماری از خانواده های کشته شدگان اعتراض های اخیر ایران با استفاده از هشتگ بایکوت IRIDAY از دیپلمات های خارجی حاضر در تهران خواستند از شرکت در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 در روز 22 بهمن خودداری کنند. درخواست تحریم این مراسم حکومتی در حالی است که با توجه به اعتراض های گسترده ماه های اخیر حاکمیت تبلیغات گسترده ای را برای شرکت در این مراسم انجام داده است. در آستانه برگزاری این مراسم بنرها و تبلیغات حکومتی در شهرهای مختلف ایران هم بنابر گزارش هایی که توسط شهروند روزنامه نگاران مخابره شده به آتش کشیده شده. در این خصوص همکارم رویا ملکی گفتگویی رو داشته با حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران و از او پرسیده تحریم مراسم حکومتی 22 بهمن چه پیامدی میتونه برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
در سیاست ظرایف بسیار زیادی وجود داره، یعنی نوع رفتار، نشستن، برخواستن، حرف زدن، تأخیر کردن در حضور در یک ملاقاتی، همه اینها معنای سیاسی ازش مستفاد می شود، به این معنی که نشان دهنده روابط بین دو کشور هست. همین اواخر پتیشن بسیار پرتعداد امضای زیادی داشته که دیپلمات های جمهوری اسلامی از کشورهای خارجی اخراج بکنن، یا اقدام مشابهی که دیپلمات های کشورهای خارجی از ایران خارج بشوند. همه اینها در شرایطی هستش که خب در ایران دیدیم جمهوری اسلامی سر سرکوب شدید کردش. در این شرایط که الان جمهوری اسلامی به دنبال این است که 22 بهمن رو با تجلیل خاصی برگزار کنه، طبیعتاً وقتی که مقامات خارجی، دیپلمات‌های مقیم در این مناسبت 22 بهمن شرکت بکنن، معناش این هستش که همچنان روابط عادی با تهران دارن. اینجاست که این پیشنهاد از طرف جمع از خانواده‌های آسیب دیدگان مطرح شده که دیپلمات‌های خارجی با همین عدم حضور خودشون پیامی رو منعکس کنن. همونطور که گفتم در دنیای سیاست هر یک از این واکنش‌های کوچک میتوانه معنای زیادی داشته باشه. این نمونه خیلی روشنی رو هم مثال بزنم. روز استقلال فنلاند در 6 دسامبر 2022 برای اولین بار دولت فنلاند از سفیر ایران خانم ودیعتی دعوت نکرد در مراسم روز ملی این کشور حضور پیدا کنه، همچنانی که از سفیر روسیه و بلاروس هم دعوت نکردن. خب این معنایی رو بازتاب میدهد. حالا این درخواست در داخل ایران از توسط این خانواده ها از دیپلمات های خارجی منعکس شده که بعید میدونم جمعاً همه چنین کاری رو بکنن، ولی حتی اگر برخی از کشورها هم امتناع کنن از حضور پیدا کردن، بله این بار سیاسی و معنای سیاسی همراه داره.
اگر این اتفاق بیفته آقای علیزاده، از نگاه شما واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
قاعدتا جمهوری اسلامی واکنش لفظی از خودش نشان نخواهد داد، به دلیل اینکه اگر به زبان بیاد اعتراض بکنه، اون خبر کوچک پنهانی که یه گوشه مثلا سفیر آلمان در تهران در مراسم حضور پیدا نکرده به زبان سخنگوی وزارت خارجه ایران بیاید، خب خود اون خبر برجسته میشه. قاعدتا به تعبیر عامیانه دیستیبیلی موضوع رو ردش میکنن، ولی در کریدورهای سیاسی این معنی خواهد داد که چرا مثلا امسال سفیر آلمان، سفیر فرانسه، فلان کشور حضور پیدا نکرده. بعید میدونم که بخواد مثلا سخنگو واکنشی نشون بدهد. شاید تنها موردی که بخواهند واکنشی نشون بدهد این است که در یک مناسبت ملی مثلا در کشور آلمان سفیر ایران هم در اونجا شرکت نکنه.
آقای علیزاده، به هر حال این درخواست در راستا و در ادامه اعتراضات سراسری در ایران هست و نشون میده که اعتراضات همچنان ادامه داره، شاید فقط شکلش کمی تغییر کرده. این اعتراضات به این شکل و این درخواست ها جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
این واکنش کشورهای خارجی خیلی مهم هستش. یک مثال خیلی برجسته‌ای که همین ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، دولت آلمان رسماً اعلان کرد که از صدور ویزا برای مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی امتناع خواهد کرد، مگر در حد ضرورت. در کنار این خبر، رئیس جمهور آلمان با آقای علی کریمی فوتبالیست معروف ما دیدار میکنه. خود سایت دفتر ریاست جمهوری آلمان این عکسش رو پخش میکنه. ببینید این دو تا خبر رو کنار هم بگذارید، نشان میده که دولت آلمان روابط خودش رو با جمهوری اسلامی کاملا نه تغییر داده. اگر در کشور دیگری هم تکرار بشه، مثلا چنان که آقای مکرون با فعالان زن ایرانی ملاقات کردش، یا آقای ترودو در راهپیمایی ایرانیان در تورنتو شخصا به همراه همسرش حضور پیدا کرد سخنرانی، که ببین اینها وقتی کنار هم میگذاریم، اون وقت معلوم میشود که جایگاه یک نظام سیاسی نزد کشورهای دیگر دنیا چقدر تنزل پیدا کرده، که به اعتقاد من جایگاه جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است.
شنیدید صحبت‌های حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران رو در لندن. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و 3 عضو کابینه او خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود. این نمایندگان با اشاره به اینکه 75% از اجزای پهپادهای ایرانی که در اوکراین به کار گرفته شده تولید آمریکاست، از دولت آقای بایدن خواستند تا رویکردی هماهنگ و همه‌جانبه برای قطع زنجیره‌های تأمین نیازهای جمهوری اسلامی و توقف جریان قطعات ساخت آمریکا ایجاد کند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اطلاعات برنامه هسته‌ای تهران را به دست مخالفان احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام می‌داد. آقای اسلامی با این حال اشاره‌ای به نام کشورهای مخالف احیای برجام نکرده است. در گزارش دیگر، چند روز پس از آنکه یک مدیر سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت تحریم کنندگان جشنواره فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانم هایی که کشف حجاب کردند اما حاضرند با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشند نخواهد شد. این صحبت ها رو محمد خزائی مطرح کرد و رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شاهین بشیری همکارم به سراغ علی مصلح رفته، منتقد سینمایی در ترکیه، و نظر آقای مصلح حیدرزاده رو درباره این گفته‌های رئیس سازمان سینمایی جویا شده.
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزائی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شده، فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی اعم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن. بنابر این شما این وسط، حالا اصطلاح آمیانش اینه که سرتون بیکلاه مونده، در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم، ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن، میشه همین جشنواره امسال دیگه در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط پنج ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها، ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته‌های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته، ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه و خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده، ولی همش کاملا ابطال پذیره، به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه، در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن، بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه، کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم حضور ندارن. در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری اینستاگرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده. و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بُعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله، هم از منظر استقبال استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
شنیدید از علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار سینمایی در ترکیه. روزتون بخیر.